در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باز هم اول مهر آمده بود و معلم آرام اسمها را می‌خواند. اصغر پور حسین. پاسخ آمد حاضر. قاسم هاشمیان. پاسخ آمد حاضر. اکبر لیلازاد. پاسخش را کسی از جمع نداد. بار دیگر هم خواند اکبر لیلازاد. پاسخش را کسی از جمع نداد. همه ساکت بودیم، جای او اینجا بود. اینک اما تنها یک سبد لاله سرخ در کنار ما بود. لحظه بعد معلم سبد گل را دید، شانهایش لرزید. همه ساکت بودیم. ناگهان در دل خود زمزمه حس کردیم. قنچه‌ای در دل ما می جوشید. گل فریاد شکفت. همه پاسخ دادیم حاضر. ما همه اکبر لیلازادیم. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. گفتیم با توجه به اینکه در روزهای هفته دفاع مقدس هستیم و تقارن اون با روزهای بازگشایی مدارس، یادی بکنیم از همه شهدای دانش آموز و ادای احترام بکنیم به همه اونها و خانواده های محترمشون. خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. همونطور که دیروز خدمت شما عرض کرده بودیم، امروز یک ساعت زودتر خدمتون رسیدیم و انشالله روز شنبه و یک شنبه هم حوالی همین ساعت 12:20 خدمتون خواهیم رسید. جای ماندگاری سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران خوبی این برنامه و همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام رو گرامی می‌داریم، مخصوصا به کسانی که وارد مدرسه شدن، کلاس اولی ها، دومی ها و همه دستگل های قشنگی که انشالله امید آینده این مملکت هستن. عرض سلام و ادب و احترام داریم و هممون برای برکت روزمون، برکت برنامه‌مون، برکت آیندهمون دعای سلامت امام زمان سلام الله علیه رو تلاوت میکنیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعائه و خیره. ای دست گل صلوات، هدیه به محضر امام زمان و همه عزیز دردونه های امام زمان یعنی شهدا تقدیم میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب. حالتون خوبه انشالله که جای ماندگاری؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. جای ماندگاری امروز اینجا هستن تا به تعدادی از سوالات بینندگان خوبمون پاسخ بدن، سوالاتی که از طریق پیامک و از طریق ایمیل به دست ما رسیده. چند تاشون انتخاب کردیم. دعوت میکنم که شنونده اولین سوال باشید و انشالله در ادامه هم پاسخ جای ماندگاری عزیزم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، خسته نباشید. حاجای ماندگاری نوجوان 15 ساله‌ای هستم که حدود 2 سالی می شود که هدایت شده و تربیت شده خدا شدم، الحمدلله، و او را به خاطر این نعمت سپاس گذارم. من در خانواده فقیری زندگی می کنم که پدر و مادرم به علت فقر مالی برای اینکه پول آب کمتری بپردازند کنتور آب خانه را دستکاری کردند. آقای ماندگاری، من خیلی دوست دارم که آنها را نسبت به این کار اشتباهشان آگاه کنم، اما وقتی چشمم به دستان پینه بسته پدر کارگرم و چهره رنجور مادرم می افتد در این کارم تردید میکنم. من شنیدم که وضو یا غسلی که با آب قصبی گرفته میشه درست نیست، به خاطر همین خیلی نگران اعمالم هستم. لطفاً من رو راهنمایی بکنید. این سوال دوست خوب بینندمون بود و حالا پاسخ و نظر آقای ماندگاری میشه.
منم میخوام مثل شما بگم الحمدلله رب العالمین و به شهدا بگم که شما که شاهد هستید تو این هفته دفاع مقدس، ببینید اینها نتیجه اون ایثارگری های شماست. یه نوجوان 15 ساله اینقدر زیبا، اینقدر قشنگ، اینقدر نورانی و اینقدر قشنگ دغدغه دین داره. اگر فقط ثمره خونهای پاک عزیزان ما تو دفاع مقدس و مظلومینی که در 8 سال به شهادت رسیدن، رویش همچین نوجوانهایی مثل این عزیز باشه که کم هم نیستن. حداقل چندین بار پیام این جوانها و نوجوانها رو، چه دختر خانمها چه آقا پسرا، تو همین برنامه شما قرائت کردید. از وجود ماهواره ناراحت بودن، از حروم خاری تو خونه ناراحت بودن، از اینکه افطار و سحریشون با پول حروم تأمین می شده ناراحت بودن، از اینکه پشت در خونه وامی استادن تا ماهواره خاموش بشه وارد خونه بشن. اگر واقعا ثمره خونه شهدا همین ها باشه، باید سجده شکر بکنیم و بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. و به اونهایی هم که یکم ناامیدانه حرف میزنن، سیاه نمایی میکنن، بگیم این جوون چقدر میارزه، این سرمایه چقدر میارزه. البته به پدر مادر بزرگوار این جوون هم که فرمودن خانواده فقیر و مستضعفی هستن و فکر میکنن سرمایه ندارن، در مقایسه با سرمایه دارا خودشون رو فقیر میدونن، میخوام بگم که این جوون عزیزشون چقدر میارزه
و این بزرگترین ثروتشون،
به خدا بزرگترین ثروته. من حاضرم این پدر رو، این مادر رو، این خانواده رو ببرم کنار خانواده هایی که، نمیگم همه اینجوری هن، ولی داریم مواردی که ثروتشون به قول ماها از پارو بالا میره، ولی آرزوی داشتن یک جوان صالح مثل جوان 19 ساله دارن.
حاضرن تمام زندگیشون
رو، حاضرن تمام ثروت و داراییشون رو بدن، عزیزشون داره که نماز بخونه، دغدغه حلال بودن آب وضو شو داشته باشه. این مطلب اول. مطلب دوم، ببینید ما اعلام همدردی میکنیم با این خانواده‌ای که به خاطر حالا شرایط اقتصادی، به خاطر بعضی از عواملی که یه بخشش مال خودمونه، یه بخشش مال جامعه‌مونه، یه بخشش هم شاید مال بخشی از مدیریت‌های ناکارآمد باشه، بعضیا رو مستضعفشون کرده، فقیرشون کرده و فقیرتر شدن، ما اعلام همدردی میکنیم. و فقر از اون بلاها و مشکلاتی است که اون روایت رو حتما شما و بینندگان عزیز میدونید که وقتی اومد محضر امام حسن مجتبی سلام الله علیه، گفت آقا به من رحم کنید، دشمنی به من حمله کرده، به صغیر و کبیر رحم نمیکنه. امام حسن فرمودن چه دشمنی؟ گفت فقر آقا جون. حضرت هر چی تو خونشون بود دادن. یعنی من به دوروریای این چنین خانواده‌ها، که این تنها نیست، باز ما اینو نمیگیم که بعضیا بگن آقا آدرس رو بدید بگید ما چه کار بکنیم، نه، این تنها نیست، تمام اونهایی که دستشون به دهانشون میرسه یه نگاهی بکنن به دورورشان. اگر خانواده فقیری در همسایگی ما، در قوم خشی ما در دوستان ما هستند که به خاطر فقرشون به روش غلط دارن به گناه رو میارن، مثل این خانواده که بخواد دستکاری تو کنتور آب بکنه، شاید یه بخش این گناه به گردن اون پولدارای اطرافشون باشه که از اینا یادشون رفته.
حاجی وقت در مسئله ازدواج بحثی رو شما مطرح کردی که کمک به دختر و پسر جوان، کمک به دین خداست. من فکر میکنم اینجا هم
من اگه ببینیم ما وقتی میگیم اللهم ارزقنا توفیق طاعه و بعدل معصیه، یعنی خدایا این فارسیش دیگه، خدایا به ما توفیق بده سفره طاعت رو گسترده تر کنیم، سفره معصیت رو جمع بکنیم. کسانی که دوروری این خانواده هستن اگر به این خانواده کمک کنن، این آقا پسر که دغدغه داره وضوش با آب حلال گرفته بشه، کمکش کردیم سفره طاعت پهن شده و این گناه که به دلیل فقرشون دارن انجام میدن سفرهش جمع شده. بله. این کمک به دینداری نیست، کمک به چیه؟ مگه ما همه نمیخوام این تنصر الله رو راجب خودمون محقق کنیم؟ من و شما دین خدا رو به همین عنوان با همین موردای اینجوری دوربر هممون هست، من که دارم میگم، شما تصویربردار محترم تهیه کننده، همه عزیزانی که حتی اینجا هستن دوربرمون از این خانواده ها هست، که یه توجه کوچولو بکنیم میتونیم جلوی معصیت رو ما هم به سهم خودمون بگیریم. این کمک به دینداری مردم. این نکته دوم. نکته سوم، دلسوزانه مهربانانه دست این پدر کارگر رو منم میبوسم، چون پیغمبر خدا پوسیده این دست پینه بسته رو منم میبوسم، این زحمت کشه، این قطعا میخواد رزق حلال در بیاره، از فشار داره این کارو میکنه، ولی میخوام به این پدر بزرگوار و به این مادر و امثال این خانواده عزیز بگم راه بیرون رفتن از فقر گناه نیست، دزدی نیست. باز برای راه بیرون رفتن از فقرمونم بیم سراغ دین، ببینیم دین چی گفته، چون شاید با این حتی خدایی نکرده این یا ببخشید این مدل دزدیه، تعارف هم نداریم، دست بردن تو کنتور آب یه دزدیه، ولی اون مگه چقدر ماهیان آبشون 5,000 تومن 6,000 تومن یک خلافه، با این خلاف شاید من 5,000-6,000 تومن تو زندگیم به دست بیارم، شاید با یک خلاف 100,000 تومن هم گیر بیارم، ولی اون هیچ وقت پایدار نیست. شاید کوتاه مدت مشکل فقرم رو بتونم با یک گناه حل بکنم، ولی قطعا هم فقر معنوی برای خودم میارم، یعنی یک قرون حرام بیاد توی این خونه نور معنویت از این خونه میره بیرون، حتی شاید خدای نکرده این پسرم که میلیاردها تومن میارزه از دستش بدم، معنویت این پسر و دختر رو از دست بدم، معنویت نماز رو از دست بدم و فقر آخرتی هم که دنبالشه. پس باید چه کار کنی؟
پس شاید اینجوری نباشه که با چهار اندیشی ما این فقر برطرف بشه دیگه. واقعا شما گفتید نگاه دین
تبدیل میشه. شاید فقر مادی ما تبدیل بشه به فقر معنوی ما. که همون چیزیه که میگم بعضیا حاضرن همه ثروتشون رو بدن از این ثروت معنوی این پدر بگیرن. اما دو سه تا توصیه‌های کوچیک میکنم. به این پدر بزرگوار میگم وقتی به آیات و روایات مراجعه میکنین، ببینیم یک سری کارهایی که برای هممون مقدوره. فرموده انجام بدید خدا برکت به رزق روزیتون میده. یک، اگر میتونیم تلاشمون رو بیشتر کنیم، با تلاش کم خب طبیعتا آدم فقیر میمونه، مثلا یه پدر حتی مادر میتونه کار تو خونه بکنه، پسر 15 ساله عزیز میتونه هفته یه روز جمعه ها کار بکنه، کمک پدر بکنه، دختر میتونه یکم کار بکنه، کمک پدر بکنه، کار بیشتر و با فکر بکنیم تا یه ذره انشالله برکت رزق روزیمون بیشتر بشه. دو، آقا در روایات داریم مسواک زدن برکت رزق روزی رو زیاد میکنه، این که دیگه خرجی نداره، که فقیر و ثروتمند نداره، چوب مسواک گرونم ندارم با انگشتم مسواک کنم، میذاره نمک بزنم دم دستشوی مسواک بزنم. تو روایات داریم بین طلوعین بیدار بودن رزق روزی آدم رو زیاد میکنه، این که دیگه به فقیر و ثروتمند کار نداره، که سوره اذا وقع خوندن برکت رزق رو زیاد میکنه،
سله رحم
برکت رزق رو زیاد میکنه، ازم بخیر نماز اول وقت، بعد آیه قرآن آیه هفته سوره طلاق، شاید اینو بعضیاشون با محاسبات اقتصادی امروز اصلا به کتمون نمیره آیه شریعتی، و من قدر علیه رزقه فلینفق، همون روزی که فشار فقر داره اذیتتون میکنه به پایین تر از خودتون یه ذره انفاق کنید. آقا این خانواده الان برای پول آب گیری کردن، ولی یه خانواده سراغ داریم که اصلا لوله کشی آب ندارن، برق هم ندارن، گاز هم ندارن،
نون شبشون رو ندارن،
نون شبشون هم ندارن. آقا شما در حد ماهی 100 تا 1 تومانی میتونید به اونا کمک کنید؟ خب بله دیگه، این که چیزی نیست که 1000 تومنش هم میتونید. ببین اینا راه‌های برون رفت از فقر که خدا امضا کرده، خدا امضا کرده
و تضمینم کرده،
تضمینم کرده. اما راهایی که شیطون ما رو وسوسه میکنه، دست بزنم به کنتور آب، برم از تیر چراغ برق دزدی بگیرم، برم دست بزنم به کنتور گاز، برم خدایی نکرده کار دیگه بکنم، برم یه حق حساب بگیرم، برم چه کار بکنم چه کار بکنم، اینا قطعاً شاید تو کوتاه مدت یه پولی بیاره تو خونه من، ولی از اون بر برکت رو میبره، نور معنویت رو میبره، فقر معنوی و فقر آخرتی برام میاره. خب قطعاً
نمیارزه واقعا،
به خدا نمیارزه. الان این پدر، من اگه جای این پدر باشم که امی الان من شکر میکنم به داشتن همچنین پسری، واقعا باید سجده شکر کنه. یا آقا پسرم گفتم یکم کمک پدر بکنه، یه توصیه کوچولو میکنم، یا آقا پسر حتما یه قلکی داره با خواهرش، بگه خواهرشون بیا قلکامونو بشکنی، به بابا بگیم بابا اجازه بده یکی دو ما پول آب رو بدیم، ولی این کارو
نکن
چون گناه. ببینید اگه همه با هم دغدغه دینداری داشته باشیم، اینا تو خونه بود، نکته اولی که گفتم مال اطرافشون بود، اقوام و همسایگان بود. البته یه نکته هم باید به مسئولین بگیم، حواسمون باشه تو جمهوری اسلامی اگر خدای نکرده فقر به مردم فشار بیاره، چه بخوایم چه نخواهیم، فقر بعضیا رو به گناه
میکشونه
و شاید اونایی که عاملش بودن اونها هم شریک در گناه باشن.
حالا علی رغم اینکه این سوالا یه وقتایی ما رو متاثر میکنه، ولی واقعا اینکه نوجوان 15 ساله‌ای با این ادبیات و با این دغدغه به ما پیام میفرسته و برای ما خیلی حال ما رو خوش میکنه و واقعا خیلی از این بابت خوشحالیم و خدا رو شکر میکنیم.
من یه خاطره جبهه‌های شریعتی میخوام اضافه کنم. یه نامه بود از یه بچه یتیم بیرجندی اومده بود جبهه، شاید پخش هم شده مردم دیدن، دختر و پسر بچه‌های یتیم، خب اونم فقیر بودن، حتی گفتن ما بابامون رو از دست دادیم، میخوام ربطش بدم به اینجا، ولی با مادر بنا گذاشتیم کار بکنیم، کمتر بخوریم، یک کیسه نون خشک بتونیم برای رزمنده ها بفرستیم. چرا؟ چون شماها دارید برای دین میجنگید. ما حاضریم خودمون کمتر بخوریم، ولی برای بلند شدن پرچم دین ما هم یه شراکتی داشته باشیم. من به این نوجوان، به این پدر مادر، به همسایه هاشون، به اقوامشون میگم باور کنید اگر هممون بیایم دست به دست هم بدیم تا یه گناه کم بشه، یه طاعت بیشتر بشه، میخوام از طرف خدا قول بدم، چون تو روایات فرموده، از طرف اهل بیت قول بدم، کل مجاهد فی سبیل الله، مثل رزمنده هایی خواهیم بود ان شاء الله که در جبهه های غرب و جنوب جون دادن تا دین خدا پرچمش برافراشته بشه. بیاین تو خونه نگذاریم دین خدا پرچمش پایین بیاد، این کار خلاف، یعنی پرچم دین اومده پایین. بیاین کمک کنیم دوباره پرچم دین رو ببریم
بالا. انشاءالله. بسیار خوب. حالا باز هم من ارجاع بدم دوستان رو به پاسخ کارشناسان خوبمون در جلسات گذشته که بارها بارهای وقتایی که اهل خانه شکایت میکردن و گلایه میکردن از اینکه پدر ما یه وقتایی مالش و پناک میاره، میگفتن که دوستان خوبمون، کارشناسانمون، که خانواده توقعشون رو بیارن پایین. همین نکته‌ای که حاجای ماندگاری بهش اشاره کرد، من فکر میکنم که نکته قابل توجه و قابل تأمل است. بریم سراغ سوال بعدی، اگر حاجای ماندگاری نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه که من سوال بعدی رو بخونم. خیلی خوب. سلام، موضوع سوء استفاده از بیمه‌های درمانی موضوع تازه‌ای نیست، اما شیوع روزافزون آن حتی در بین برخی از مدعیان دینداری موضوعی است که قابل توجهه. حالا ایشون کی هستن؟ این پیام بر ما فرستادن. گفتم من به عنوان پزشک معتمد بیمه در یکی از شهرها هر روز بیش از پیش با این مسئله درگیر هستم و روزانه با چند مورد درگیری و بحث و شنیدن حرفای توهین‌آمیز و حتی فحاشی از طرف مراجعین که مرا مانع کارشان می‌بینند روبرو هستم. کوتاهی مردم در فهم معنای بیمه های ماندگاری و کوتاهی شرکت های بیمه‌گر در اطلاع رسانی و کوتاهی رسانه ها و مبلغان دینی باعث شده تا همه بیمه شده ها استفاده از مزایای بیمه برای خود و خانواده و دوستان و آشنایان در قبال هزینه‌ای که به شرکت های بیمه می‌پردازند را حق خود بدانند و بر آن به هر قیمتی حتی به قیمت توهین به نظام و ارکان آن پافشاری بکنند. ایشون میگن این مسئله به حدی فراگیره که گاه خودم به تردید میفتم که شاید با توجه به اوضاع سخت اقتصادی این روزها برای آن توجیه شرعی مطرح باشد، اما وقتی میبینم که افراد ثروتمند بر این موضوع بیشتر مصرن تعجبم بیشتر میشه. راستی این تخلف فراگیر که باعث ایجاد حق الناس گسترده‌ای میشه هیچ مسئولیتی برای مؤمنین و مبلغان دینی و رسانه‌ها ایجاد نمی‌کنه. چون میگن در خاتمه درخواست راهنمایی کردم و تشکر کردم از برنامه که دردهای رایج جامعه دینی امروز رو خوب شناخته و بهترین و بروزترین درمان‌ها رو ارائه می‌کنه. خیلی ممنون از لطف شما. آقای ماندگاری پاسخ میدن به این نکاتی که شما مطرح کردید.
ما ممنون هستیم باز از این بزرگوار و دکتر عزیزی که الان میشه دغدغه دین داریم و امیدواریم که همین جای دعا بکنیم خدایا دغدغه دینداری و دینبانی رو به همه ما، تک تک مردم ما و به مسئولین ما عنایت بفرمایید.
الهی آمین.
ببینید از این نمونه که این عزیز فرمودن من دارم میگم، همه بینندگان عزیز موارد بسیار دارن، موارد بسیار دارن که ماها خطاهای کوچیک خودمون رو نمیبینیم ولی خطاهای بزرگ دیگران رو داد و فریاد میکنیم.
خطای کوچیک خودمون یعنی
چی؟ عرض میکنم. ببینید مثلا این عزیز فرمودن میاد میگه آقا دفترچه، مثلا خواهرش دفترچه بیمه داره، خودش نداره، میگه از دفترچه خواهر من برای من استفاده کنید و فکر میکنه این کار خیره، خواهر من خواسته کار خیر بکنه، غافل از این که اون که دفترچه بیمه داره داره حق بیمه میده. شما که حق بیمه نمیدید که، حق بیمه‌ای که دارید از این استفاده می‌کنید مال هزاران نفره، یعنی خودتون رو برای ندادن 10,000 تومان، نه 100,000 تومان، نه 1,000,000 تومان پول عمل مدیون چند صد هزار نفر می‌کنید. چون این شرکت بیمه مال چند صد هزار نفره، چند میلیون نفر رو نمی‌دونم.
بله.
مدیون می‌کنید. غافلا نمی‌دونم. فکر میکنه حتی این خواهرش که داره، عمه و خاله و دایی و دوستش که داره دفترچه‌شو میده، حتی میره با آی دکتر میگه آی دکتر تو این دفترچه بنویس، با این دفترچه عمل بکن، اشکالی نداره، ما داریم اینا دارن بیمه میدن، فکر میکنه داره کار خیر میکنه. خب کار خلافه. اما همین آدم اگر ببینه یک نفر مثلا تو همون شرکت بیمه، تامین اجتماعی، بیمه درمانی، آقا مثلا 1,000,000,000,000 اختلاس کرده، داد میزنه، میگیم خب شما هم که داشتی 1,000,000 تومن دزدی میکردی،
خب یه در برابر اون چیزی نیستی.
ما میخوایم بگیم جناب آقای شریعتی، یعنی 1,000,000 تومن دزدی حلاله، به 1,000,000,000 که رسید حرومه یا حروم؟ حرومه. دزدی حرومه، 1 ریال باشه. وقتی خدا میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرن یره و من یعمل مثقال ذره شرن یره، یعنی 1 ریالم دزدیه، 3,000,000,000,000 دزدیه.
ها یعنی حد حرام اندازه و میزانش نیست.
بزرگ که نداره. بله مجازاتش فرق میکنه، مجازاتش فرق. حتی میخوام یکم بالاتر برم، میخوام بالاتر برم. من میخوام بگم یه نفر اومد توی یکی از جنگ ها به امیرالمومنین رسید، دیر رسید، جنگ تموم شده بود، شرکت به گریه کردن. حضرت هم دارم چرا گریه میکنی؟ گو آقا من دوست داشتم در رکاب شما باشم ولی دیر رسیدم. حضرت هم دارم تو ثواب در رکاب ما بودن رو بردی، چون نیتت این بود. تازه کسانی با ما شریک در این جهادن که هنوز به دنیا نیمدن، چون بعدها که به دنیا میان میگن ای کاش ما با امیرالمومنین میبودیم. اگه قرار باشه نیت کار خیر ثواب کار خیر رو به من بده، به نظر شما نیت کار شر مستحق عذاب نیست؟ حالا خدا به ارحم الراحمین بودنش نمیده. این آدمی که 1,000,000 تومان الان داره با حساب دفترچه بیمه دزدی میکنه، یک دستش میرسید 1,000,000,000 دزدی نمیکرد؟ ما اینو چرا توجه نمی کنیم؟ خطا خطاست. مثل این که توی ماشین نشسته بودیم، آقای راننده گفت آقا همه مسئولین دزدن. گفتم چاکرتم بابا، همه دزد نیستن؟ بگو حالا یکی دوتا. گفت آقا همه دزدن. بابا چاکرتم، نوکرتم، فدات بشم. هی ما میگفتیم نیستن. بعد گفتم نگاه کن، نگاه کردم به کیلومتر ماشینش، دم 30 کیلومتر رو باز کرده دیگه، از گارانتیش بیشتر زد. مثلا این کاری که تو یا من و منم مثل تو هم منم انجام بدم یعنی چی قربونت بشم؟ ای حاج آقا دیگه این که گفتم یعنی تو دستگاه خدا نوشته مثلا تا 10,000 تومان تا 5,000 تومان اشکال نداره، از 10,000 تومان گذشت دزدی حساب میشه؟ تو این چقدر مگر با این خلاف میاری تو زندگیت؟ پس ببینید سه تا نکته. یک، خلاف کوچیک و بزرگ
نداره.
یک ریالم دزدی کنم خلافه، 3,000 میلیاردم دزدی کنم خلاف.
و این ما نیستیم که حدش رو مشخص میکنیم،
خدا محقق مشخص کرده. مخصوصا این دزدی ها اتفاقا بدتر این مورد دفترچه بیمه، من به جای خودم مدیون یک نفر کنم مدیون چند صد هزار نفر کردم. این یک نکته. نکته دوم، مردم حواسشون باشه. ببینید ما یک داستانی رو یکی دو هفته پیش اشاره کردیم، حکایتی که حوض آب. مردم از این حوض آب آلوده خسته شدن، حوض آب جدید ساختن عقلای قوم، قرار شد برن از چشمه آب زلال بیارن، ولی بعضیا تنبلی کردن رفتن از همون آبای آلوده آوردن. ولو یه قمقمه، وقتی 1,000 نفر با قمقمه رفتن سر آبای آلوده، یه نفرم با تانکر 3,000 لیتری رفت توی وسط شلوغ پلوغی گم شد، اومد آب آلوده ریخ، داد همه بلند شد. بابا تو هم که خواستی 1 لیتر آب آلوده بیاری بریزی تو این حوض،
به اندازه همین 1 لیتر مسئولیت داری، به اندازه
1 لیتر تو آلوده کردی این آب رو. کسی که میخواد برای 20,000 تومان مالیات و عوارضش 2,000 تومان رشوه بده، این داره آب رو آلوده میکنه به اندازه یه قمقمه. این به همین اصل آلوده کردن با اون کسی که داره 2,000 میلیارد رشوه میگیره، تو اصل آلوده کردن با هم مشترکه.
خب الان میگه آجا دیگه 2,000 تومان که تو این دور زمونه چیزی نیست.
یا اون کارمندی که داره 5,000 تومان شیرنی میگیره زیر میزی میگیره، ای حاج آقا یعنی شما فردا 10,000 تومان باشه نمیگیری؟ 100,000 تومان باشه نمیگیری؟ 100 میلیون باشه نمیگیری؟ بابا از بچگی به ما گفتن تخم مرغ دزد شتر دزد میشه. ما باور کنیم خلاف رو به خاطر کوچیک بودنش برای خودمون توجیه درست نکنیم. ای دو. سه، من میخوام به همه عرضم به خدمتتون اینهایی که خدایی نکرده تو وادی این مدل خلاف ها افتادن، میخوام بگم برید یه تحقیق بکنید ببینید کی با خلاف برکت پیدا کرده زندگیش. شاید یک توسعه موقتی داشته باشه ولی برکت تو زندگیش نیست، چون پولی که با حرام بیاد ولو 1 ریال نور، تو سوال قبلی گفتیم نور معنویت رو از خونه ما میبره. و آخرین تذکر به مسئولین محترم جمهوری اسلامی میخوام بگیم، اگر بیمه را همگانی نکنید، اگر یه مقدار به وضعیت معیشتی مردم بیشتر از این که هست رسیدگی نکنید، من به عنوان یک طلبه میگم هر مسئولی که تو کار خودش کوتاهی بکنه تو این گناهای مردم ولو به گردن خودشونه، ولی اونم به اندازه کمکاریش تو این گناهای مردم شریکه. چون امیرالمؤمنین فرمودن یکی از اهداف نظام اسلامی و حکومت اسلامی توسعه رفاهه. نباید تو مملکت جمهوری اسلامی یکی از پولداری ندونه چه کار بکنه، یکی هم از بی پولی بردار دفترچه بیمه رو اینجوری کنه کنتور آب و دست بزنه، برق بخواد دزدی بکنه. اینا دیگه به فشار افتادن دارن این کارا رو میکنن. اینا بدونن کار خلافشون بده، اونا هم بدونن اگر کم کاری کنن اینا به خلاف افتادن قطعا کار اشتباهیه. همینجا بذار من یه توصیه به بانک‌ها بکنم. به بعضی از مدیران بزرگوار بانک ها گفتن حرف خوبیه، ما داریم توصیه‌تون عمل میکنیم. من گفتم آقا این بانک ها اومدن وام ها رو خاص برای 5 مورد گذاشتن، مثلا خرید ماشین، تعمیر ساختمون،
لوازم منزل.
آقا بیان وام جعاله بدن برای برگزاری مراسم عروسی، میشه تو فقه ما هست، وام جعاله بدن برای برگزاری مراسم عزا، اصلا برای مهمونی،
برای درمان.
اصلا وام جعاله بدن ارزم به خدمتتون با عنوان‌های مختلف.
خیلی خوبه
که کسی نیاد با عنوان جعاله
وام خودرو بگیره، مثلا
خودرو بگیره بعد بره
عروسی برگزار.
این در واقع اون بانک داره مردم هول میده به سمت اینکه برید هر اون انجام بدید. اگر دغدغه دینداری داریم، اگر می‌خوایم مردم خدایی نکرده به معصیت نیفتن،
راه شرعی
قانون گذاران، برنامه‌ریزان، مجریان تلاش بکنن دایره دیانت رو گسترده کنیم تا دایره معصیت انشالله محدود
بشه. انشالله. خیلی خوب. من سوال بعدی رو هم بخونم، اجازه میخوام آجای ماندگاری و بعد انشالله به قروزانمون برسیم. اگر خاطر شریف بیننده های خوبون باشه، هفته گذشته خب ما موسایی که خدمت آجای ماندگاری هستیم، ایشون به نامه های صمیمی و پیام های صمیمی دوستان خود بینندمون پاسخ میدن. یه دختر خانمی گلایه کرده بود و نامش رو هفته قبل خوندیم، گفتن که آجای ماندگاری یک گلایه از شما دارم. هفته گذشته که نامه دختر خانومی که به دلیل داشتن حجاب اسلامی و نماز خوندنش از محل کارش اخراج شده بود و از خواستگاران به ظاهر متدینی که براشون قد و سایز و اندازه و وضعیت مالی و تعداد خواهر برادرها سوال میکردن، ایشون گلایه کرده بود و این نامه در برنامه شما خونده شد. علارغم اینکه این دختر خانم تاکید کرده بود که پاسخ سوالش رو به آخرت و اون عالم حواله ندید، اما شما باز هم در پاسخ اون سوال از وعده‌های خداوند در آخرت گفتی تا جای ماندگاری. من هم نه مشکل اون دختر خانم بلکه مشکلی مشابه اون رو دارم و دوست داشتم که پاسخ شما یک پاسخ دنیایی باشه و رؤیایی نباشه.
ما ممنون هستیم از این همه دقت دوستان، عرضم به خدمت، ولی باز هم به خاطر کشون تأکید کردم، دوباره میخوام به ایشون هم پاسخ آخرتی بدم.
دوباره باز میخواد پاسخ آخرتی بدم.
ببینید ما رو حرف خودمون واسطه میدیم، من که نه دین. من از شما سوال میکنم آقای شریعتی،
جانم بفهمید،
میشه یه خونه بسازیم که هیچ ستونی نداشته باشه؟
نه خیر نمیشه.
ببینید ستون امر قراردادی تو خونه نیست. وقتی میگیم ستون خونه، بله یه خونه میتونه 4 تا ستون داشته باشه، تو این خونه میتونه 40 تا ستون داشته باشه، ولی خانه بی ستون که ما نداریم، بی پایه، یا دیوارش پایه، یا آهن میذارن یا آلماتور میبندن، ستون خلاصه داره، پایه داره،
روی چیزی باید قرار،
روی چیزی باید قرار بگیره. قراردادی نیست، یه امر واقعی و عینی و حقیقیه. وقتی ما میگیم یک سری امور اصول دینه، یعنی ستون دینه. اگه میگیم خدا باوری، معاد باوری، پیغمبر باوری، امام باوری، عدل باوری، اینا چیزی نیست که بذاریمش کنار یه جواب دیگه ای بدیم. ما اصلا میخوایم بگیم، اصلا جناب آقای شریعتی، تو همه امور ما وقتی میگیم معاد یک اصل اصول دینه، تو تمام امورمون اگر صحنه معاد رو در نظر نگیریم، اصلا نمیتونیم جلو بریم، نمیتونیم بسازیمش. سه نمونه مثال میزنم. یک، من خواهش میکنم صادقانه، من خودم صادقانه جواب میدم، شما قول بدی صادقانه
باشه. چشم.
حضرت عباسی اگه بهشت و جهنم نبود ما نماز میخوندیم؟
نمیتونم اونجا
صادقانه، من میگم نه
صادقانه،
به هم صادقانه میگم نه، معلوم نبود. اصلا اگه معاد نباشه سر صبح چجوری بلند شم نماز بخونم؟ با پاسخهای دنیایی میتونم خودم رو توجیه کنم؟ نمیشه، باید یه اعتقادی به اون بر باشه. اینو میگیم ستون، که اصلا اگه اعتقاد به معاد نبود واجبی محقق نمیشد. هفته ده پای مقدسه، اگه بهشت و جهنم نبود بچه ها رو میدون مین میرفتن؟ این که خیلی واضح تره که
بله، حتما باید یک باور و اعتقاد.
آقا بهش بگیم، آقا به شما بگیم چقدر پولت میدیم برو جفت پاهات قطع بشه، چقدر پول بدیم چشمات رو از کاسه در بیارن، چقدر پول بدیم؟ و هیچ پولی که نمیتونه، چون یه موقع بود برای بعضی از خانواده شهدا و جانبازا اینا یک بعضی ها ایراد میگرفتن، گفتم آقا ببخشید من چقدر پول به شما بدم باباتون ازتون بگیرم، چقدر پول به شما بدم جفت پاهاتون رو قطع کنم بذارم روی ویلچر 30 سال بشینید؟
اصلا با معیارهای مادی قابل مقایسه،
ولی با معاد میشه. لذا امام حسین هم که امام حسین بود، بین دو انگشت مبارکش برای که ترغیب در جهاد ایجاد کنه جاشون رو تو بهشت نشون داد. یعنی من اگر معاد نباشه واجبی انجام نمیشود.
خیری
اگر معاد نباشه، تازه معاد هست معصیت ها داره انجام میشه. اگر به جهنم نبود ما ترک معصیت میکردیم؟ معصیت خیلی شیرینه، فقط به خاطر عذاب جهنم میگیم معصیت رو ترک بکنیم. اگر جهنم نبود، بهش نبود، ما خدمت به مردم میکردیم؟ الان میگه آقا به من چه؟ من پول در آوردم، خوب فقیره، به من چه؟ ولی وقتی میگیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة، تو یه درهم به یک فقیر کمک کن خدا 700 برابر، کدوم سرمایه گذاری 700 برابر به تو بده؟ ولی تو آخرت میده.
یعنی تا معاد باوری نباشه انجام واجبات معلوم نیست بین قشنگی بشه، ترک حرام معلوم نیست بین قشنگی بشه، تحمل مشکلات معلوم نیست، خدمت به مردم معلوم نیست، ایثار و فداکاری معلوم، این معلوم میشه معاد یک ستونه که ساختمان دیانت به این ستون بنا میشه.
یعنی تو میگیم رو قبول داریم، حالا باشه اینجا ما زندگیمون
رو میکنیم. ما با این دختر خانم به این بیننده عزیز میگیم تو وقتی معتقد به معاد باشی تمام این دست رد به سینه زدنها آرومت میکنه. میگی باشه، تو دنیا هیچ کس به من به خاطر دیانتم کار نداد، ولی خدا بهشت رو به من میده. در این حالی که ما گفتیم دفعه قبلم تو همین برنامه اشاره شده، یک عده هم پیام دادن اینجور که من متوجه شدم، پیام دادن که ما نه این دختر خانم بیاد توی شرکت، ما استخدامش میکنیم برای مشکلاتش، برای دیگران حل میکنیم. ما میخوایم بگیم باز مثل قبل، آقا اگه ما یک مستمندی رو گفتیم، یه دختر جهیزیش رو گفتیم، یه کسی برای کار گفتیم، برای این نگفتیم که شما پیام به ما بدید، آدرس رو بدید، بدیم شما برید انجام بدید. ما میگیم دوروبر خودتون رو نگاه کنید، آقای کارخونه دار بچه های متدین هستن که اگر شما بهشون بگی بیا من اتفاقا میخوام تو کارخونه من زندگی بکنی، کار بکنی با حفظ دیانت. آی متدینا دوربرتون نگاه کنید، یه نفر هست میتونید برای ازدواجش واسطه بشید، برای کارش واسطه بشید، برای درمانش واسطه بشید، برای فقرش هم واسطه بشید که نجات پیدا بکنه. نیاز نیست صدا و سیما به شما آدرس کسی رو بده، دوربر خودتون هست. و آخرین نکته، بازم تتمه جواب اون شرکت هایی که اون خواهر رو رد کردن، شاید بیننده برنامه ما باشن یا پیغام بهشون برسه. من میگم بعضی از شرکت ها و مغازه‌دارا به خاطری که چارچوب دین رو توی همین نفری که فروشندشون رعایت نمی کنن، روزی 200,000 تومان، 300,000 تومان، نه 1,000,000 تومان بیشتر گیرشون میاد. 4 تا دختر گذاشتن، 4 تا خانم گذاشتن، با آرایش غلیظ مشتری ها جذب میکنن. قبول، اصلا بالاتر از اینه؟ اینا با این مانکن ها، با این تلاش ها، با این خروج از دایره دین دارن پول بیشتر گیر میارن. ولی من به این بزرگوارا میگم این روزی 1,000,000 تومان سود بیشتر میارزه یا دعای امام رضا و امام زمان؟
لبخند رضایتش،
لبخند رضایت امام زمان کدوم بیشتر میارزه؟ اگه این دعای امام رضا بیشتر میارزه، که میدونم اینو انتخاب میکنن چون مسلمونن، دلشون امام رضا رو دوست داره، پس بیاد به این گناه راضی نشید. شما هم به همه بگید آقا باید حدود دین رو رعایت کنید، من میخوام احیاگر دین باشم تا دعای امام رضا شامل حال من.
البته خیلی نکته کلیدی، یعنی تو همون سوالی که در مورد کنتور آب اون نوجوان 15 ساله
همین هست،
آره، گلایه کرده و هم در مورد بیمه درمانی، من فکر میکنم همه اینجا این نکته که شما گفتی کاربرد داره.
اطرافیان همه، بله، اون پدر بزرگوار کارگر، شما ماهی 5,000-6,000 تومان تو آب مثلا نمیدید، آیا این میارزه یا دعای امام رضا؟ اون دفترچه بیمه درمانی 1,000,000 تومان صرفه جویی میکنید اینجا مثلا؟
یه وقت خیلی میارزه. کمتر.
اگه تمام اینها رو در نظر بگیریم، شهدا حاضر شدن جونشون رو بدن تا تبسم امام زمان رو بگیرن. ماها بیام از یه ذره پول و سود بگذاریم تا تبسم مهدی فاطمه رو داشته باشیم انشاءالله.
انشاءالله. آقا خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. سوالات و پاسخهای آجای ماندگاری در سایت ما هست، نکات خیلی خوبی الحمدلله روزهای چهارشنبه مطرح میشه و خیلی هم راهگشاست. انشاءالله میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، samtkhoda.se.ir و فایل های صوتی و متنی کلی برنامه های ما رو دریافت بکنید. صفحه 461 قرار روزانه امروز ماست، آیات 22 تا 31 سوره مبارکه زمر در سمت خدای امروز تلاوت میشه. برمیگردیم انشاءالله همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی النبی و آله الاطهار. اللهم صل على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله زندگیتون منوره به نور قرآن باشه خیلی فرصت نداریم اونجوری ماندگار اشاره قرآنی امروز رو بشنویم اگر فرصت شد من این سوال رو پیش روی من هست که بخوام
عرض ادب محضر آقامون امام رضا و استعانت از ایشون آیه 22 همین آیه اول این صفحه من میگم که خوش به حال اونایی که مثل شهدا به حرفای خدا بیشتر اعتماد کردن حتی تا حرف عقل خودشون و تا حرف مردم افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه تمام این گرفتاری‌هایی که تو سوالا این هفته و هفته‌های قبل شما فرمودید مال مواردی بود که گاهی وقتا ما به حرفای خدا کم اعتماد کردیم اگر مشکلی داریم برای راه برون رفت از مشکل بیام به خدا اعتماد کنیم وای بر اونهایی که قلباشون اینقدر قسی شده که حرفای خدا رو باور ندارن
خیلی وقتا جو خودمون می‌خوایم همش چاره اندیشی بکنیم و راهشو
خودمون باور کنیم که خدا از ما بیشتر میدونه ان الله بصیر
بالعباد ان شاء الله اعتماد بکنیم خیلی خوب یک سوال پیش روی من هست ان شاء الله در این دقایق پایانی پاسخش رو هم از جای ماندگاری بشنویم در چند جلسه گذشته در مورد حجاب صحبت کردیم اگه خاطرتون باشه این پیام پیرو به فرمایشات شما در اون جلسات یکی از دوستانمون برامو فرستادن گفتن که سلام با تشکر از برنامه‌تون خدای ماندگاری می‌فرمایند اگر جوان نگاهش رو از نامحرم برداره اجرش با خداست آیا فقط منظورشون جوانان پسره به خدا تو جامعه وضعیت حجاب پسرها بهتر از دختر خانم‌ها نیست پس اجر جوانان دختر که چشمشون رو می‌پوشونن چطور تازه شرایط دخترها سخت‌تره چون نمی‌تونن خودشون از آقا پسرها خواستگاری بکنن
آن شریعتی هست چیزی رو ما می‌خوام تو دنیا ارزش گذاری کنیم که مثل طلایه بالاترین مدالی هم که به هر کس میخوام بدن مدال طلاس خدا هم یه سیستم ارزیابی داره دیگه هر چی رو خدا و اهل بیت و روایات میخواد ارزیابی کنن میخوان بگن قیمتش خیلی بالاست گفتن کل مجاهد فی سبیل الله یا کل متشهد بدمه مثل اون کسیه که تو خون خودش قلتیده
یا ما تشهیدا
من میخوام به این دختر خانم به این آقا پسرایی که مضمون کلاماتشون اینه بگم خوش به حال اونهایی که امروز بدونی که تو جنگ شرکت کنن ثواب شهید رو میگیرن. روایت از وجود نازنین پیغمبر اکرم داریم که میپرسن آیا کسی بالاتر از شهید هست؟ حضرت میفرمایند اون جوانی که عفت نفس پیشه کنه، چشمش رو از حرام بپوشونه، چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه، ما الان نمیخوام ارزیابی کنیم کدوم بیشتره، چه دختر چه پسر که عفت نفس پیشه کنه و چشمش رو از گناه بپوشونه مثل شهیده. بعد پیغمبر میفهمن بلکه بالاتر از شهید. من این تو هفته دفاع مقدس هدیه به محضر شهدا به همه جوانهای عزیز هدیه میدم، بیان بین آیه قرآن عمل کنیم، دخترها و پسرها چشماشون رو بندازن پایین مردها و زنها تا خدا اجر شهید رو به ما بده و ما رو با شهدای عزیز محشور بگردانه انشاءالله.
آقا خیلی ممنونم از شما، بسیار بسیار سپاسگزارم، خیلی ممنون از توجهتون. من یادآوری بکنم که شنبه هم انشاءالله حوالی ساعت 12:20 خدمتتون خواهیم رسید. خیلی خیلی ممنون از لطفتون، بسیار ممنون و سپاسگزارم از همه شما. حاج دعا بکنند و همه ما آمین بگیم و انشاءالله خداحافظی بکنیم.
خدا ما را مثل شهدا یار دین و ناصر دین و بلند کننده پرچم دین در همه سطوح زندگی قرار بده.
الهی آمین.
اللهم صل
علی محمد صلی الله علیه و محمد و آل محمد. خیلی ممنونم. شنبه انشاءالله با حضور جای میرباقری خدمتتون خواهیم رسید. تیتراژ پایانی امروز رو از دست ندید. تا شنبه و تا سلام دوباره. متشکرم از شما.
تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده که جز تو ندیده، ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار مرا، بی قرار مرا، ای تمام امیدم، تو صبح سفیدم، ز نرگس چشمت ببین چه کشیدم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح ذریح تو و قلب سنگی و خوابم، بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود، به ذکر لب خود، به تاب و تب خود، به برنامم. بیا یکدم در برم بنشین، ای غریب غمین، از تو غافل و دورم، که راهی گورم، تو سنگ صبورم، به دادم رم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی.